با نام و یاد خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه های شبکه معارف، برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو آغاز میکنیم. امروز هم در ادامه مباحث در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسین دهنوی هستیم. من تشکر میکنم از حضور ایشون. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای فضیلت سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی رو امروز داشته باشیم.
انشالله. جناب استاد دهنوی، ما سوالات عزیزان شنونده رو که بسیار فراوان هست و تلفن زدن و تشکر کردن از این برنامه که این مباحث رو جدی گرفتن شبکه معارف، این سوالات رو دستبندی کردیم. به بعض این سوالا پرداخته شد. یکی تأثیر غذاها بود بر جنین، تأثیر حالات روحی مادر بود، خصوصیات مربی بود و وارد بحث جزئی تر اصل کودک شدیم، یعنی دوران کودکی. پرخاشگری کودک به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفت که تشکر میکنیم از شما. عامل ترس و ترس از تاریکی در برنامه قبل بهش پرداخته شد. بعضی از محورهای ترس از تاریکی باقی موندش. شما برای غلبه بر ترس از تاریکی چند راهکار رو مطرح کردید. یکی اینکه موقع خواب پدر و مادر به طوری که بچه متوجه نشه که به چه دلیل دارن این کار میکنن، جاهای بسته اتاق رو بگردن، داخل کمد، توی تاخچه ها، یه جاهایی که میشه چیزی مخفی باشه با تکون خوردن اون بچه بترسه.
بله بله.
یکی هم شما توصیه کرده بودید چراغ خواب استفاده بشه، یک نور ملایمی باشه اشکالی نداره. حالا راه کار دیگه هم وجود داره بر غلبه ترس از خواب در تاریکی؟
بله بله، ممنونم. من خوبه به یک راه درمان دیگه هم اشاره کنم و اون بازی هست. شاید یکی از راه‌های خیلی خوب برای اینکه ما این ترس از تاریکی رو به مرور بتونیم از دل بچه‌ها ببریم، شیوه بازی باشه. خب انواع و اقسام بازی هایی هستش که میشه در تاریکی انجام داد، البته با توجه به سن افراد، سن کودکان و اقتضای سنشون. برای مثال میشه بازی گرگم به هوا رو مثال زد که توی به طور معمول بچه ها بازی میکنن.
بله.
خوبی که والدین لحظاتی چراغ رو خاموش کنن، در تاریکی این بازی رو انجام بدن. البته نباید طولانی بشه، خیلی باید حساب شده باشه، کم، یا اینکه نه، در قسمتی که روشن هست بازی شروع میشه، اما کسانی که میخوان برن و دیگری کودک بره او رو پیدا کنه، مثلا یکی از والدین رو، پدر رو، او به اتاقی بره که تاریکه.
بله.
و این باعث بشه که کودک بیاد دنبال پدر و او رو پیدا کنه توی اتاق تاریک و کم کم با این تاریکی انس بگیره. خب انواع و اقسام بازی هایی هستش که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا بازی ایجاد سایه با انگشتان خیلی برای بچه هم جذابه، جالبه. بله. چراغ اتاق خاموش میشه، یک شمع روشن میشه، در مقابل نور شمع با انگشتان پدر یا مادر روی دیوار سایه میندازن، میشه سایه های مختلفی رو انداخت و بچه خوشش میاد و این هم یک راهیست که کم کم با تاریکی انس بگیره. این البته برای سنین پایین تر هست. یه مقدار سن بالاتر رفت میشه پدر و کودک در اتاق تاریک پلیس بازی کنن، با یک چراغ قوه دستشون بگیرن، برقو خاموش کنن، برن با چراغ قوه بگردن که مثلا دنبال مجرمی میگردن. البته نباید بحث دنبال هیولا و اینها باز اون ترس بیشتر ایجاد نشه، به گونه ای که ترس تشدید نشه بازی پلیس بازی. بنابراین میشه از طریق بازی هم ما تا حدودی ترس کودکانمون رو از بین ببریم.
تشکر میکنم از حضور شما و دوباره در ضمن صحبت‌های شما به این نکته پرداخته شد که پدر و مادر باید یاد بگیرن که با کودک دارن زندگی میکنن،
همینجوره،
و وارد اون فضا بشن و این کار به ظاهر بازی رو هم بدونن جز جدیترین نیازهاییست که در زندگی باید رعایت بشه. حالا یه سوال جناب استاد دهنوی، اصلا برای چی بچه باید تو کودکی تو تاریکی بخوابه؟ چرا بچه باید تو تاریکی بخوابه که حالا ما صحبت کنیم که چجوری بر این ترس غلبه کنیم؟
بله احسنتم. خیلی سوال میکنن، سوال خیلی ها هست که خب چه لزومی داره شما این همه راه درمان میگید که ما بیاییم ترس از تاریکی رو خصوصا برای خواب کودک از بین ببریم؟ خب ما چراغ رو روشن بذاریم، لامپ رو روشن بذاریم تا صبح روشن باشه. او توی روشنایی بخوابه. خب مسئله غیر از این است، بحث اسراف بر حال روشن بودن چراغ و لام که حالا بحث مهمی است و گناه به شمار میره، که اگر این رو ما بذاریم کنار، بحث اینه که بالاخره در وجود او ترسی از تاریکی هست و باید از بین بره. ببینید روشن کردن چراغ بله مسکن نیست، ممکنه او دیگه موقع خواب از در اون اتاق از تاریکی نترسه چون تاریکی نیست، وجود نداره، اما آیا ترس او هم از بین میره؟ این خیلی بحث مهمیه.
بله.
ما باید کاری بکنیم که این ترس از بین بره. او بعدا تو خیابون میره تاریکه، تو کوچه میره تاریکه، جای دیگه ای میره تاریکه. لذا ما مشکل اینه که ما باید ترس رو از بین ببریم. به این جهت ما توصیه نمی کنیم که لامپ تا صبح روشن باشه، الا اینکه عرض کردم قبلا هم اشاره کردم در جلسه قبل، الا اینکه شدیداً از تاریکی میترسه عیب نداره لامپ روشنه، اما اون هم باید دائم دنبال باشیم یا از همون کلید دیمر که عرض کردم ما استفاده میکنیم، یا هر شب چند دقیقه تاریک میکنیم و مدت رو بیشتر میکنیم تا بالاخره این مشکل حل بشه.
بله. حالا یه سال دیگه مطرح شده که علت این که بچه ها از تاریکی میترسن که در تاریکی بخوابن این تنها خوابیدنشونه.
بله.
حالا چه لزومی داره که اصلا بچه ها تنها بخوابن؟
بله.
چرا در کنار پدر مادرشون نخوابن که حالا هر وقت که ترسیدن با لمس کردن پدرشون یا با لمس کردن مادرشون این اعتماد به اینکه کسی دور و بر من هست و کمکم میکنه وجود داشته باشه؟
بله این هم برای کودک هست و هم اعتقاد بعضی از خانواده ها هست که اصلا چه لزومی داره جدا باشه، او اگر در کنار ما باشه خب اگر شب کابوس ببینه، ما یه بحثی هم داریم ترس از کابوس ها و خوابهای شبانه، نیمه شب بیدار بشه حالت وحشتی داره، خب ما اگر کنار ما باشه ما میتونیم سریعتر بهش برسیم، سریعتر آرامش بهش بدیم، مشکلی گاهی براش ایجاد بشه و چه لزومی داره که جدا باشه؟ خب این نکته بسیار مهمی است. اولا من عرض میکنم مهمترین عامل جدایی کودک از والدین این هستش که بالاخره دنیای یک زن و مرد دنیای خاصی است و بالاخره زن و مرد روابط خاصی دارن و به هیچ وجه صلاح نیست که روابط خاص والدین در حضور کودک، گرچه اون کودک خواب باشه، اتفاق بیفته. و ما دستورهای اسلامی داریم از حضرات معصومین علیهم السلام که بسیار تأکید کردن بر این قضیه که والدین توجه داشته باشن، اون روابط خاص خانواده نباید در حضور کودک باشه،
که اثرات مخربی هم
قطعاً اثرات مخربی خواهد داشت. و حالا شاید تعجب کنید، روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت می‌فهمند اگر رابطه خاص زن و شوهر در حضور کودک انجام گرفت، اگر این کودک مرتکب زنا شد تعجب نکنید. معلوم میشه خیلی قضیه مهمه که اینقدر تأکید میشه. حالا ممکنه خانواده‌ای بگن که ما توجه به این نکته خواهیم داشت، ما توجه به این نکته خواهیم داشت که روابط خاص در حضور کودک نباشه، برای اون فکر دیگه ای خواهیم کرد. خب آیا در این صورت باز هم لازمه جدا بخوابه؟ خب بله، باز این خوابیدن با والدین او رو شدیداً وابسته به پدر و مادر میکنه. این استقلال کودک واقعا نکته بسیار مهمی است. کم نیستن جوانانی که میبینید کاملا متکیان، وابستگی افراطی به والدین دارن. چرا؟ چون از کودکی اینها جدا نبودن. بنابراین ما جدا توصیه‌مون این هستش که کودکان جدا بخوابند. به همین جهت حتی اگر اون روابط خاص خانواده زن و شوهر نیست و اون رو دقت میکنن، خود این جدا بودن باعث ترک و قطع این وابستگی کودکان میشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما عزیزانی که در مورد تربیت کودک و ریزکاری های این مورد سوالی دارن، میتونن با شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تماس بگیرن. جناب دهنوی، بعضی از سوالاتی که مطرح شده در مورد دروغگوی کودکانه.
بله.
چرا بچه ها گاهی دروغ میگن؟ یا حالا در مرحله حادش اصلا دروغگو میشن، یعنی یک صفت ثابتی در این بچه ها میشن؟ توضیح بفرمایید ممنون میشم.
چشم. دروغ تا حدود 5 سالگی طبیعی هست و جای نگرانی نیست. و به قول دوبس، یکی از اندیشه‌وران غربی، جنبه روانشناختی داره. علت دروغ‌های بچه‌ها، البته حالا بعضی گفتن 4 سال، 5 سال، 6 سال، که ما حد وسطش رو همون 5 سال رو عرض می‌کنیم. تا حدود 5 سالگی حرف‌های خلاف واقعی که کودک می‌زنه اون دروغ مصطلحی که ما هست در ذهن ما هست نیست، بلکه او علت این سخن‌های خلاف واقع اینه که بین حقیقت و مجاز نمیتونه فرق قائل بشه. کودک بین بیداری و رؤیا نمیتونه فرق قائل بشه. قدرت تخیل بسیار قوی داره و اصلاً به اشیاء جان میده. شما اگر ملاحظه بفهمید وقتی بچه‌ها دارن بازی میکنن با عروسک‌ها، به گونه‌ای با عروسکش حرف میزنه که گویا او زنده است، او هم یک موجود جانداری است.
بله.
بنابراین دروغ کودکان تا حدود 5 سالگی جنبه روانشناختی داره.
یعنی طبیعی است.
بله بله، طبیعی است و جای نگرانی نیست. اما از 5 سالگی به بعد یا حالا 6 سالگی به بعد جنبه اخلاقی پیدا میکنه که باید فکری به حالش کرد که اگر این روحیه درمان نشه مشکل ساز خواهد بود. خب حالا این دروغ چه علتی داره؟ علل این دروغگویی ها چی هست؟ یک، محیط. چقدر این محیط مهمه؟
که تو عوامل قبلی، تو مسائل قبلی هم شما بهش تأکید
ما در تقریبا تمام مسائل قبلی هم اولین نکته که گفتیم بحث محیط بود. خدای نخواست ممکنه پدر، مادر، نزدیکان دروغگو باشن، دروغ بگن و کودک دروغ رو یاد بگیره. بله، ما کسانی رو میشناسیم، فرزندانی رو میشناسیم در خانه‌هایی بزرگ شدن و تربیت شدن که در اونجا دروغ نبوده و در قاموس این کودکان دروغ معنا نداره اصلا. دروغ نمیگن. چرا؟ ندیدن، کسب نکردن. بنابراین اکتساب یک راه بسیار مهم برای دروغگوییه. صدای زنگ در منزل بلند میشه، پدر در منزله، کودک میره در رو باز کنه، حالا یا طلبکاره یا کسیست، به هر دلیلی پدر نمیخواد با این کسی که پشت در روبرو بشه، به فرزندش میگه برو بگو پدرم منزل نیست. حالا کودکان البته با اون صداقتی که دارن میرن در منزل، میگن بابام گفت که بگو پدرت منزل نیست. و آبروی پدر رو هم میبرن. اونا اهل حساب و کتاب این فرمول ها نیستن. اون صداقت، صفا و سادگی کودک اینجا هم خودش رو نشون میده. خب کودک یاد میگیره. لذا ما توصیه میکنیم اگر هم حالا ما میخواییم به کودکمون بفهمونیم که تو مرتکب خلافی شدی و ما میدونیم، از ما سوال میکنه از کجا فهمیدید، نگید خانم کلاغه خبر آورده، آقا کلاغه خبر آورده. خب ما از راهکارهایی فهمیدیم، ولی چون نمیخوایم بگیم کی به ما گفت یا چی جوری فهمیدیم، میگیم آقا کلاغه خبر آورده. خیلی خوب، کودک الان قانع میشه، چون او نمیفهمه که قدرت درک این رو نداره که آقا کلاغه نمیتونه خبر بیاره. ولی بعدن که بزرگتر شد، قدرت درک و فهمش بالا رفت، تازه میفهمه عجب چه سر من کلاهی گذاشتن، آقا کلاغه کجا بوده، و نسبت به پدر و مادرش بی اعتماد میشه. این یک عامل.
بله، حالا نکته ای رو که در برنامه های ابتدایی جناب استاد دهنوی اشاره کردن، وقتی که ما در اینجا میگیم محیط یا بحث مربی هستش، منحصر در پدر و مادر نیست. یعنی اگر یک بچه دیدیم دروغگو هستش، دلیل نیستش که پدر و مادرش لزوما دروغ میگن. همه ای کسانی که با این کودک در ارتباط هستند، کسانی که تو این خونه رفت آمد دارن،
بله،
کودکی که به مدرسه داره میره، همه این محیط ها محیط هستند در اصل.
بله.
و همه افرادی که تماس دارن به عنوان مربی شناخته میشند از نظر علم روانشناسی، ولو اینکه اصطلاح اجتماعی مربی الان برشون صدق نکنه. همه اینها باید مواظب باشن که این بچه داره ازشون الگو برداری میکنه.
همین جوره گاهی والدین تعجب میکنن. مواردی داشتیم در مشاوره ها که گفتن آقا ما اهل دروغ نیستیم در خانه، ولی بچه‌مون دروغگو شده. خیلی خوب، همینطور که از اصالی فرمودید، محیط صرفاً والدین نیستن، بچه‌های بزرگتر ممکنه اونام خوب باشن، سالم باشن. خب نزدیکان، داری، خاله، عمه، روابط رو باید دید. بچه ما با کی رفت آمد داره، کجا میره، کجا میاد. نه خیر، نزدیکان هم همه سالم، محیط نزدیکان سالم، محله، کوچه، بچه های کوچه. لذا کسانی که به تربیت فرزندشون اهمیت میدن، در خرید منزل، در اون محله مسکونیشون چقدر دقت میکنن. یا همینطور که حضرت عالی فرمودید ممکنه محلم نه، ولی بچه تو مدرسه این دروغ رو یاد گرفته. لذا بله، محیط جنبه عامی داره که باید به همه این مصادیقش توجه کرد.
علت دیگر رو می‌فرمودین؟
علت دوم جلب توجهه. کودک دروغ میگوید چون میخواد خودشو نشون بده. مدتی است مادر و پدر به این کودک توجه نکردند. اتفاقی در منزل میفته. سوال میکنن کی فلان کار را انجام داد؟ او انجام نداده، به دروغ میگه من انجام دادم. خلافی انجام شده، شیشه ای شکسته، ظرفی شکسته، او انجام نداده. اما به دروغ میگه من انجام دادم. چرا؟ بهش بیتوجهی شده، میدونه با این کار توجه ها همه به سوی او جلب خواهد شد. با این حرکت حالا دیگه همه نگاه ها به سوی او میشه، دیگران متوجه او میشن و این نیاز طبیعی او برآورده میشه. خب ما برای اینکه این علت ایجاد نشه چه کنیم؟ به فرزندانمون توجه کنیم. گاهی در مدرسه شیئی گم شده تو کلاس، معلم 3 ماه از اول سال تحصیلی گذشته به این شاگرد توجه نکرده، شیئی گم شده، این شاگرد ور نداشته شیء رو، اما خودش دستش رو بلند میکنه که من ورداشتم. که چرا؟ برای اینکه مورد توجه باشه، بهش توجه کنن. بنابراین جلب توجه بسیار مهمه.
این نکته رو که شما اشاره کردین جناب دهنوی در بحث پرخاشگری هم فرمونده بودید که این نیاز به توجه، نیاز به شخصیت رو حتما باید جدی گرفت و به عنوان یه بچه‌ای که حالا بچه است دیگه، چیزی متوجه نیست، هر جوری باهاش برخورد کنیم، نباید اینجور با قضیه برخورد کرد. در بس پرخاشگری یادمه که شما فرمودید که گاهی این حالتی که میاد حتی بد برخورد میکنه با پدرش یا با مادرش به خاطر اینکه توی محفل یه مرد حرفی رو بزن توجه نشده بهش، به این نیاز طبیعی نادیده گرفته شد، اینها طبیعی سیم برخورداد.
همین جوره. حالا براتون جالب خواهد بود که ما توی سوالای بعدی هم، بحثای بعدی هم که مطرح میشه، باز این مسئله جلب توجه رو ما مطرح میکنیم، چون واقعا عامل بسیار مهمی است.
حتی در بزرگترها هم جناب استاد دهنوی این مسئله هستش. کسی که در اداره هستش، کسی که در اجتماعی هستش، بخواد نادیده گرفته بشه، ممکنه که عکس العمل‌های نامناسبی از خودش نشون بده به صورت طبیعی.
همین جوره. بسیاری از نابهنجاری هایی که حالا در بحث نوجوانان ما برسیم اگر خداوند عنایت کنه، اونجا که خیلی بحث جلب توجه برای نوجوان خیلی مهمتره. گاهی یک رفتار نابهنجاری رو شما در نوجوانی میبینید، نوجوان 12 ساله‌ای رو میبینید سیگار میکشه، لباس خاصی میپوشه. چرا؟ به او بی‌توجهی شده، میخواد از این طریق خودش رو نشون بده. که بحث جلب توجه حالا برای نوجوانان بسیار مهمه که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. علت دیگه انتقام جویی هست. کودک دروغ میگه. چرا؟ میخواد انتقام بگیره. مثال: در خانه برادر بزرگتر برادر کوچیکتر رو، بهرام و شهرام دو برادرند، بهرام بزرگ است، شهرام کوچیک است، بهرام شهرام رو کتک میزنه، شهرام میخواد انتقام بگیره از او، توان کتک زدن نداره، او کوچیکتره، اگر بخواد مقابله بمس کنه مجددن کتک میخوره. در منزل اتفاقی میفته، پدر سوال میکنه کی این کارو کرده؟ شهرام که کتک خورده، به دروغ میگه بهرام کارو کرده. پدر او رو توبیخ میکنه، تشفی سعد پیدا میکنه، دلش خنک میشه. این علل روانشناختی رو که ما داریم عرض میکنیم، نکتش اینه که بدبختانه گاهی والدین همین که دروغی رو از کودک شنیدن، بلافاصله در باب دروغ و گناه بودن و دروغ و اینکه دروغ دشمن خداست و اینا باهاش صحبت میکنن، در حالی که ما باید ریشه‌یابی کنیم اون دروغ مصطلحی که ما میگیم وارون جلوه دادن یک حقیقت برای رسیدن به یک منفعت، خیلی وقتا این نیست. یه وقت کسی دروغ میگه، حقیقتی رو وارونه جلوه میده تا به یک منفعتی برسه، ولی نه، این میبینید علتایی که ما داریم عرض میکنیم این نیست، انتقام جوییه. او دروغ میگه تا بنابراین در این مورد نباید برای او از حرمت دروغ که چرا دروغ گفتی، چون اون دروغ به معنایی که ما مد نظرمون هست نیست، اون ریشه چیز دیگه است. پس بعد برای او چه سخنی گفت؟ انصاف، جوانمردی، که درسته او به تو جفایی کرده، اما آیا درسته که تو از این طریق
انتقام بگیری؟
انتقام بگیری؟ عامل دیگه ترس از تنبیه. اگر کودکان ما ایمن باشند از تنبیه، به ویژه تنبیه بدنی متاسفانه که گاهی در خانواده ها دیده میشه، چرا دروغ بگه؟ او مرتکب یک خلاف شده. اگه سابقه پدر و مادرش رو داشته باشه، فرض بفهمید کودکی عینکش رو شکونده، پدر بهش گفته عزیز من وقتی میخوای فوتبال بازی کنی عینکت رو مثلا وردا بذار کنار، او گوش نداده با همون عینک بازی کرده، توپ خورده شکسته، یا حالا با رفیقش درگیر شده عینک شکسته. اگر سابقه پدر و مادر رو داشته باشه که بیاد با عینک شکسته به منزل، اونا او رو کتکش نمیزنن، آگاهش میکنن، شاید توبیخ بل اجمال او رو توبیخ بکنن، گله ازش بکنن، شکوه بکنن، اما کتکش نمیزنن، ازش سوال کنن چه شد، چرا عینک شکست، واقعیت رو میگه. اما اگر سابقه پدر رو داشته باشه که خدای نخواست او رو کتک زده قبلن و الان اگر حقیقت رو بگه باز هم کتک خواهد خورد، حقیقت رو نمیگه، یه دروغی در میاره. بابا تو مدرسه داشتم مثلا راه میرفتم، دوستم یه دفعه اومد عینک رو برداشت، فلان دوستم فامیلشم میگه عینکم رو برداشت گذاشت زیر پا شکوند، که بعدم حالا پدر اگر اهل جستجو و تفحص باشه بخواد فردا بره مدرسه و پیگیر باشه که آبروریزی های بعدی برای این کودک داره، لطمات بیشتری میخوره. ببینید، بنابراین یک عامل دروغگویی هم ترس از تنبیهه.
بله.
اگر فرزندان ما احساس ایمنی بکنند که اگر حقیقت رو بگن کتک نمیخورند، در بین بزرگسالان همینجوره، خیلی ها دروغ میگن از ترس مجازات هاست، وگرنه اگر احساس امنیت بکنن که کسی به اونها آگاهی میده، اگر من به این فرزند آگاهی میدم، بله از اون شکوه میکنم عمل خلافی انجام داده، ولی کتکش نمیزنم، قطعا دروغ نخواهد گفت.
بله.
عامل بعدی تکلیف زیاده. این رو خطابم به معلمان عزیزه، تکلیف زیاد ندید، تکلیف زیاد کودک رو دروغگو میکنه. چرا؟ خب نمیتونه انجام بده، مجبوره بیا دروغ بگه. توقع بیش از حد والدین از کودک عامل بعدی دروغگویی هست. ما گاهی از فرزندانمون خیلی توقع داریم، معلم از شاگردش خیلی توقع داره. خواهران برادران عزیز، فرزندان ما یک سطح خاصی رو دارن، یک توان خاصی رو دارن. اگر ما به اندازه توان از اونها توقع داشته باشیم، اونها مرتکب دروغ نمیشن. اما ما توقعمون زیاده، نمره ریاضی شده 17، من بهش میگم که عزیزم من توقعم خیلی بیشتر از اینا بود، من توقع 20 ازت داشتم، به دروغ میگه که وقت کم آوردم یک سوال رو نتونستم بنویسم، در حالی که اینجوری نبوده، او وقت کم نیاورده، چون توقع من زیاده و او برای سخته که این دید من از بین بره، مرتکب دروغ میگه. و بعد آخرین عامل رسیدن به خواسته هاست. شخص دروغ میگه میخواد به خواسته هاش برسه، برای رفع نیازها دروغ میگه. خب ما توصیه‌مون اینه که اگر کودک ما نیاز مشروعی داره، یک نیاز واقعی داره، برطرف کنیم که او رو وادار به دروغ نکنیم. اگر سن هم بالاتر رفت، باز من همون نکته ای رو که در بحث قبلی مطرح کردم، تقویت روحیه دینی، این خیلی چیز مهمیه، روحیه دینی رو در فرزندانمون تقویت کنیم تا مرتکب دروغ نشن. برای رسیدن به خواسته هاشون دروغ نگن. روایاتی از حضرات معصومین علیهم السلام داریم، برای اینکه نورانیتی به بحثمون داده بشه اجازه بفهمید من روایتی رو از رسول خدا عرض کنم. حضرت میفهمن ان الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار. دروغگویی منتهی به فجور، به فسق میشه، و ان الفجور یهدی الی النار، اعمال ناپسند هم انسان رو به سوی آتش میبره.
بله.
یا در جای دیگه حضرت میفهمن اعظم الخطایا عند الله اللسان الکذوب، بزرگترین خطاها نزد خداوند زبان دروغگو هست. اگر برای کودک ما جا بیفته، البته با توجه به سنش که میزان درکش در حدی باشه که ما اینجور اطلاعات دینی رو به او بدیم، او رو آگاه بکنیم که دیگه مرتکب این عمل نشه.
بله. جناب استاد دهنوی، خود بزرگترها گاهی این کار رو میکنن، شوخی، یعنی دروغ میگن که به خاطر اینکه کسی بخنده، شوخی میخوان بکنن، که تو بعضی از روایات هم هستش که حتی از شوخی دروغ هم پرهیز کنید. بله. اینم میتونه یک عاملی باشه، میگن که بزرگترها یه حرف دروغ میزنن با هم دیگه میخندن، ما هم یکی حالا دروغ بگیم تو این وسط یه خنده دار.
بله آفرین، اینم در بحث همون محیط میگنجه. حالا من مثال اینو زدم که فرزندمون رو میفرستیم در رو باز کنه، میگیم بگو بابا خونه نیست، بعد خبری رو میپرسه از گلوها فهمید، میگیم خانم کلاغه خبر آورده، اینم یک مصداق. اینا همه در ذیل همون محیط میگنجه. بله. ما روایت داریم دع الکذب ولو بالهزل، دستور داریم که کذب رو ترک کنید گرچه با شوخی باشه، فرقی نمیکنه از نظر شرعی، حتی شوخی که کذبی، دروغی که با شوخی هم انجام بشه حرام هست و نباید انسان مرتکب بشه.
جناب استاد دهنوی اجازه بدید پرونده بحث دروغگویی رو ببندیم، وارد یه محور دیگه بشیم که سوال تا حدودی در اینجا داشتیم که چرا بعضی از کودکان دست درازی به اموال دیگران میکنن، حالا پاکونه که برمیدارن، عروسکش رو برمیدارن بدون اجازه اون. این علتش رو میخواستم و راه حل هایی که میشه از این مشکل جلوگیری کرد یا برطرفش کرد.
بله، این عمل، این رفتار علل مختلفی داره، ولی گاهی بدبختانه چون ما نمیدونیم، مطلع نیستیم، همین که به ما خبر رسید که فرزندی، حالا فرزند خودمون یا دیگران، دست به مال دیگری برده، بلافاصله تلقی ما همون دزدی مصطلحی است که در بین خود ما هست و او رو توبیخ میکنیم، یا اگر هم میخواییم به او آگاهی بدیم در باب دزدی برای او سخن میگیم، در حالی که اینجوری نیست. گاهی پدر تعجب میکنه دزدی مصطلح در بین ما چیه؟ اینکه کسی دست ببره به مال دیگری تا اون رو بخواد تصاحب کنه. خب حتما چنین چیزی نداشته که میخواد تملک کنه، ولی فراوان پیش میاد که کودک بهتر از اون رو داشته و باز هم دست درازی کرده. پدر و مادر خیلی تعجب میکنن، کودک رو به طور کامل تأمینش کردن، اما باز هم خبر میارن که فرزند شما دست برده به مال دیگری. و بنابراین معلوم میشه که این رفتار هم ریشه های مختلف روانی داره. علت اول جلب توجه،
باز ببینید، بله.
و بلکه سه باره، و بلکه بعدن هم ما همین رو باز عرض خواهیم کرد، جلب توجه، به کودک توجه نشده، سه ماه تو مدرسه است بهش توجه نشده، میبینه باید کاری بکنه تا نظرها به او جلب بشه، جامدادی دوستش رو، ساعت دوستش رو، به قول شما پاکان دوستش رو، یه وسیله ای رو، کیفش رو برمیداره و جالبه خودش هم زمینه های لو رفتن خودش رو فراهم میکنه تا به معلم برسه، تا به ناظم برسه، و بعد او رو ببرن جلو به تابلو نگرش دارن و او رو ازش سوال کنن که چرا برداشتی، ولی اون لحظه ای که میره کنار تابلو وای میسته لذت میبره، حاضره برچسب دزدی به پیشونیش بخوره، اما مورد
توجه باشه.
اون لحظه میگه ما هم مطرح شدیم، بالاخره دارن به من نگاه میکنن، بالاخره مورد توجه معلم و ناظم و مدیر قرار گرفتم. خب ما برای رفع این علت چه کنیم؟ توجه کنیم به فرزندانمون. بسیاری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی کودکان و نوجوانان ریشه در همین مسئله داره. علت دوم، انتقام جویی. همون بهرام و شهرامی که ما قبلا مثال زدیم، اجازه بفهمید مجددا همون رو مثال بزنیم. بهرام که برادر بزرگتره، به شهرام زور گفته، به او رو کتک زده، شهرام میاد وسیله بهرام رو، ساعتش رو برمیداره، یه جایی گم و گورش میکنه موقتا، خودش هم یه جوری به پدر خبر میده که بهرام ساعتش رو گم کرده. پدر از بهرام میپرسه ساعتت کجاست؟ حالا اون هم اگر زمینه‌های دروغ درش باشه، بابا میترسه اگر کتک خورده باشه، همون بحث قبلی.
بله.
که دادن به رفیقم امانت یه 24 ساعتی، پدر میگه حتما فردا میگیری میاری یا ساعتی تو، ولی ساعتو شهرام برداشته یه جایی قایمش کرده.
بله.
فردا میاد ساعتت کجاست؟ بابا ببخشید گمش کردم. از دست پدر یا کتک میخوره یا توبیخ میشه، شهرام دلش خنک میشه، انتقام میگیره. خب برای رفع این مشکل چه کنیم؟ باز همون درس انصاف و جوانمردی باید به او داد. اینجا جای منبر و سخنرانی دزدی نیست برای او. او دزدی نکرده. او دزدی مصطلحی که ما تو ذهنمون هست مرتکب نشده.
تصاحب کنه ملکی دیگه.
که تصاحب کنه مال خودش باشه. اتفاقا وقتی شهرام کتکر رو میخوره، بهرام کتکر رو میخوره، روز بعد ساعت رو برمی‌داره میاره میذاره تو جیبش. بهرام دست میکنه تو جیبش میبینه ساعت تو جیبشه، میگه عجب. ببین ساعت تو جیبمون بوده اما خبر نداشتیم. نه ساعت نبوده، این پروژه‌ای بوده، طرحی بوده تا شهرام از تو انتقام بگیره. بنابراین این خودش یک نکته است.
سومین عامل،
بله، عامل دیگه پیشی گرفتن از رقیبه. دو تا دختر خانم تو کلاس، اینا با هم رقیبن، زنگ املاست، معلم املا رو آغاز میکنه، این دوتا نمره‌هاشون همیشه بوده 20. نفر اول بلافاصله مداد نفر دومی رو برمی‌داره، یه جایی قایمش میکنه، زنگ املا، املا شروع میشه. اون نفر اولی که مدادش گم شده تا میاد دنبال این مداد بگرده یه مقدار عقب میمونه، یه مقدارم استراب او رو میگیره، دچار مشکل میشه، احتمالاً یکی دوتا کلمه رو غلط بنویسه.
درس املا عقب میاد.
بله. درس املا تمام میشه. اون نفری که مداد رو برداشته میشه 20، اونی که مدادش گم شده بود و دنبال مداد میگشت میشه 18. این شخص از رقیبش پیشی میگیره، جلو میفته، بعدم روز بعد یا ساعت بعد مداد رو برمیداره میذاره جلو میزش. ببینید اینم باز دزدیه به معنای مصطلح ما نبود. اون میخواد از رقیب پیشی بگیره. خب ما چه کنیم؟ آگاهی دادن که عزیز من رقابت چیز خوبیه، اما رقابت باید مثبت باشه. به اصطلاح ما بزرگترها هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یعنی ما نباید برای هر هدفی از هر وسیله استفاده کنیم. این وسیله نامقدسی است. پیشی گرفتن از رقیب. عامل بعدی همرنگی با جماعت. گاهی پیش میاد پدری برای فرزندش بهترین وسایل تحصیل رو گرفته، در اختیارش قرار داده، اما بازم به او خبر میارن که فرزند شما وسیله دیگری رو برداشته. چرا؟ در یک کلاس فرض بفهمید 30 نفری، 25 نفر، 27 نفر لوازم التحریری دارن که قیمتش فرض بفهمید 2000 تومنه، 1000 تومنه. این آقا میره برای فرزندش لوازم التحریری میگیره 3000 تومن، 5000 تومن. یه چیزی جدای از بقیه. کودک میره سر کلاس، از این 30 نفر 25 نفر یه جور دارن، 27 نفر یه جور دارن، 2-3 نفر هستن که یه چیزی بهتر از اونها دارن. بله در ابتدا بچهای دیگه میریزن دور و بر این، اون وسیله رو نگاه میکنن، خوششون میاد، ولی چون او مثل اونها نیست بعد از چند روز ترد میشه. بچه‌ها او رو تافته جدا بافته‌ای میبینن، لذا تردش میکنن.
بله.
بچه احساس غربت میکنه، میبینه دوستی نداره، دیگران نمیان با او گرم بگیرن. میره یکی از همون وسیله های دیگران رو ور میداره تا بشه مثل بقیه، همرنگی با جماعت. خب باید به این پدر عزیز گفت، پدر عزیز چرا کاری میکنی تا فرزندت یک تافته جدا بافته باشه؟ عامل بعدی انحصار طلبی. کودک هر چی میخواد براش تهیه میکنن، لب تر کنه چیزی بخواد براش تهیه میکنن. خب این کار غلطیست، کار نادرستیست. چرا؟ وقتی کودک ما به تمام خواسته هاش برسه یک روحیه انحصار طلبی درش ایجاد میشه و بعد اموال دیگران رو هم همه رو مال خودش میدونه، اصلا اون نیازی به اجازه گرفتن در خودش نمیبینه. از اون مواردی بوده در مشاوره که وقتی سوال شده چرا شما برداشتی، گفتم اگه لازم بود اجازه بگیرم، مال خودمه، من هر چی رو دوست داشته باشم، من هر چی میخوام بابام برام میگیره، هر چی میخوام بابام برام میگیره، مادرم برام میگیره. این روحیه انحصار طلبی رو در او ایجاد میکنه.
راهلش چیه جناب؟
من همین، ما همیشه کامیاب نکنیم فرزندمون رو. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه بسیاری از خانواده‌ها تلقیشون اینه که هر خواسته ای فرزند ما داشت ما باید او رو تأمین کنیم، وگرنه عقده‌ای میشه. نه، خیر الامور اوسطها. تربیت، من گاهی در بحثای تربیتی میگم، تربیت کردن دقیقا مثل اینه که انسان، پدر و مادر روی یک تناب باریک دارن راه میره. یه مقدار به راست متمایل بشن از این طرف میفتن، یه مقدار به سمت چپ متمایل بشن از اون طرف میفتن. خیلی باید حساب شده روی این دیوار باریک حرکت کرد. بله این تلقی تو ذهن ما هست که اگر به خواسته کودکمون توجه نکنیم او عقده میکنه، عقده ای میشه. اما این طرفش رو نگاه نمیکنید که اگر به هر خواسته ایش لام تا کام حرف زد، لب تر کرد، پاسخ دادید، انحصار طلب میشه. لذا ما توصیه‌مون اینه، نیازمندی های ضرور و مشروع باید تأمین بشه. اما یه سری بچه‌ها نیازمندی هایی دارن که اون ضرور نیست. اگر هم شما یه پدر و مادر میخواید اون رو براش بخرید، ما توصیه‌مون اینه بلافاصله پاسخ مثبت ندید. تأمل کنید. باشه بابا جون عزیزم، حالا ببینیم، تأملی بکنیم ببینیم که چه باید کرد. چشم، حالا تا ببینیم. ببینید حالا تا ببینیم. بله شما میخواید اینو براش بخرید، ولی بلافاصله این کارو نکنید. اصلا ناکامی در حد کمش در زندگی کودک مطلوبه، کامیابی مطلق مضره. چرا؟ خب تو خونه ما کودکمون کامیاب میشه به طور کامل، آیا زندگی او منحصر به زندگی خانوادگی میشه؟ آیا او هیچگاه از این چهار دیواری خانه بیرون نخواهد رفت؟ آیا او در آینده تو این اجتماع نمیخواد زندگی کنه؟ آیا در این اجتماع هم قطعا کامیاب خواهد شد؟ قطعا اینجوری نیست. او با ناکامی هایی روبرو خواهد شد، چون عادت نداره، چون در زندگیش ناکام نبوده، این ناکامی ها جدا به او لطمه میزنه. اصلا استغنای کامل انسان مطلوب نیست. ان الانسان لیتقا ارآه استغنا، آیه شریف قرآنه. انسان اگر غنی بشود طغیان میکنه. بنابراین
احساس قناعت،
بله احساس بکنه که دیگه همه چیز رو در اختیارش قرار دادن، او هیچ ناکامی نداره، براش خوب نیست. و اجازه بفهمید من یکی دو تا عامل دیگر رو هم با سرعت عرض کنم. تحمیل سلیقه بزرگترها بر کوچیکترها، که اینم خیلی بحث مهمی است. پدر و فرزندش یا مادر و فرزند میرن مغازه برای خرید، فرزند یه چیز رو میپسنده، پدر روی یه چیز دیگه اصرار میکنه خلاف سلیقه فرزندش. بالاخره هم او تحمیل میکنه چیزی رو که اون فرزند دوست نداره، ولی چون این شیء رو دوست نداره دست رازی میکنه به مال دیگران، و همون چیزی رو که دوست داشته و دست دیگران هست اون رو تصاحب میکنه. و آخرین علت هم نیازمندیه. بله طرف نیاز داره، دست رازی میکنه. این از اون دزدیه به معنای واقعی که مصطلح ما بزرگتر هست اینه. و اینجاست که ما باید روحیه دینی رو در او تقویت کنیم، بحث حق و ناس رو براش جا بندازیم، البته با شیوه ها و راهکارهایی که قبلا عرض کردم، الغای غیر مستقیم.
تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد دهنوی. ادامه بحث تربیت کودک رو در برنامه آینده انشاءالله پی خواهیم گرفت. پس تا آن هنگام همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.